بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و الله صلی الله علیه و لا اهل بیت طیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اشهد ان محمدا اللهم صل علی محمد. عبده و رسوله و ارسله بالدین المشهور و العلم المأثور و الكتاب المسطور و النور الساطع و ضیاء اللامع. توفیق بسیار بزرگی است که به حول قوه الهی خطبه دوم نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو در نوبت پیشین آغاز کردیم و در سرآغاز این خطبه بس نورانی و آموزنده ابتداعاً امام حمد نامه‌ای رو مطرح فرمود. گستره حمد، چرایی حمد از زبان حامدی چون امیرالمؤمنین بسیار دلنشین و آموزنده بود که خدمت دوستان خواندیم. بعد از حمدی که امام بازگو فرمودند، شهادت به توحید رو بر زبان جاری فرمود و اشهد ان لا اله الا الله اشارتی فرمودند به توحید و اونگاه بعد از شهادت به وحدانیت الهی نکات بسیار مهمی رو در مورد توحید اشاره فرمودند که خدمت دوستان خوانده شد. گفتند که امام فرمودند شهادتا ممتحنا اخلاصها معتقدا مساسها. تأکید امام بر اون خلوص در توحید، یک پارچگی در توحید بود که توضیحات لازم رو بازگو کردند. بعد به کار کردهای توحید امام اشاره فرمودند. فانها عظیمت الایمان، اون قاطعیت و جوهر ایمان از توحید است. توحیدی که امام علی فرمودند و میگوید نه توحیدی است که قولو لا اله الا الله طفله فقط بر قول باشد. توحیدی که مراد امیرالمؤمنین است توحیدی است که در تمام خصوصیات فردی و اجتماعی زندگی مسلمانان جاری است. اقتصادشون موحدان است، سیاستشون موحدان است، معیشتشون موحدان است، روابط اجتماعی اینها موحدان است. اساساً توحید اگر تشبیه کنیم بالاخره تمام عرض به خدمتون مجموعه دستگاه گردش خون رو در بدن، تمام شریان و ورید و مویلک ها رو در پیکر ایمان چنین حالتی رو توحید دارد. هیچ جزئی از زندگی انسان موحد نیست الا اینکه آثار توحید در اون دیده می شود و باید دیده شود و الا زندگی موحدانه نیست. فانها عظیمت الایمان و فاتحة الاحسان، هر خیری که وجود دارد و هر حسنی که دیده می شود از توحید می آید. چون خیر اگر منتسب به خدا نباشد، حسن اگر منتسب به حضرت پروردگار نباشد که نه خیر است و نه حسن است. چون محسن کل اوست، مظهر تمام جلال و جمال به شکل مطلق آن حضرت پروردگار است. هیچ خیر و احسانی تصور نمیشه مگر اینکه از ذات پروردگار بیاد که هو الاول و الاخر. اگر هر خیری هم در زندگی انسان و مسلمان به هر حسنی برای او میسور و مقدور میشود از برکت توحید میاد و فاتحه اون و گشاینده در آن توحید است. و مرضات الرحمن، کلمه مرضات همان رضا را میرساند اما به دلیل وزن شدت و مبالغه داره. اوج خوشنودی خداوند از طریق توحید حاصل میشه. این توحید است که انسان رو به رضای الهی متصل میکند و میرساند. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، تمام حقیقت دین و قرب به خداوند از مجرای اخلاص میسور میشود. اخلاص در توحید، اخلاص در توحید. و در نهایت و مدحرت و شیطان، آخرین نکته امام این بود که توحید عامل دهر شیطان میشه. دهره او ای زجره او و منعه او و دفعه او. در آیه مبارکه داریم دهورن لهم عذاب واصب. در مورد راندن شیاطین قرآن دهور رو به کار میبرد، کلمه دهر است، از همین ماده است. و توحید مدحره شیطان است، یعنی عامل دهر و راندن و دور کردن شیطان از انسان است. همان میشود که صاحب این بقعه مبارکه فرمود که کلمه لا اله الا الله حسن، و من قالها دخل فی حسنی و من دخل فی حسنی امن من عذابی. این توحیده که انسان رو محفوظ میکند از هر وسوسه‌ای، لغزشی، فرو افتادنی، انحطاطی و انحرافی. انسان موحد هنگامی که میبیند صفات خدا رو در وجود موحدانه و دیگری رو در قبال خداوند نمیبیند، کجا صاحب اختیاری و آمری و فرماندهی جز خداوند در جان و وجود او دیده میشود که او را به کجراهه ببرد؟ وجود انسان موحد تنها عرصه امر و نهی الهی و فرمان خداوندی است. جایی برای غیر در وجود انسان موحد نمیماند که ما جعل الله و لرجل، خداوند قرار نداده است که دو قلب در جان یک انسان مؤمن ما، یا این است یا آن است، گفت یا جای تو یا جای من است. به همین خاطر امام فرمود این مدحره شیطان است. توحید انسان رو کاملا دور می‌زند و پس می‌زند تمام وساوس و نفوذ و تسلط شیطان. الله ولی الذین آمنوا است، خداوند ولی موحدان مؤمن است. به همین خاطر یخرجهم من الظلمات الى النور، اینها ظلمتی ندارند، با نور زندگی می‌کنند. اینها برکات توحید است که امام فرمود. تا اینجا تمام شد، اشارتی شد به بحث گذشته. از اینجا بعد از بیان و شهادت به توحید، رکن دوم را امام مطرح می‌فرمایند در ایمان و اسلام و شهادت به رسالت پیامبر است. فرمودن اشهد و ان محمدن اللهم صل علی محمد. عبده و رسوله. حالا اینجا یکی دو تا نکته رو من عرض کنم، بعد ورود به توضیح فرمایش امام و ادامه. چرا وجود مبارک امیرالمؤمنین بعد از بحث توحید صراحتاً و بلافاصله بحث رسالت پیامبر رو مطرح میکنن و شهادت به نبوت و رسالت پیامبر مکرم اسلام؟ بدیهیست مطلب عزیزان، اگر کسی به وادی توحید آمد و موحد شد و خواست در سایه وحدانیت الهی و اشهد ان لا اله الا الله زندگی کند و معبودی جز خداوند نداشته باشد، همان گونه که الان اشاره کردم، باید ردپای این توحید در تمام شؤونات زندگی او دیده بشه و چنین زندگی حاجت به ساز و کار موحدانه دارد. باید روش‌های زندگی موحدانه رو بیاموزد تا در حوزه‌های مختلف همان گونه زندگی کند، در سایه سار توحید زندگی کند، خلق اون موحدانه باشد، تمام زندگی اون همون گونه که اشاره کردم باید در سایه توحید باشد. و اینجاست که حاجت به معلم توحید دارد انسان موحد. حاجت به این داره که اگر در مسیر توحید الهی قدم برمی‌دارد و در مسیر دیانت خالص، معلم کار بلد زبده رهبر راه گشایی پیش رو باشد که دستش بگیرد و در این وادی در حوزه های مختلف آموزش بدهد. به این نیست جز آن که بلکم و این لکم و لکم بلغت کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. بادی اسوه نیک شایسته جلودار مسیر راه نمایی باشد که در تمام این پیچ و خم توحید در زندگی راه گشا و رهنمون کند او را به سرمنزل مقصود و توفیق کامل توحیدی. پس بنابراین لازم است بعد از ذکر توحید و پذیرش توحید که انسان موحد جلودار خودش رو، معلم خودش رو، الگوی زندگی موحدانه و تفکر موحدانه خودش رو بیابد به این نیست مگر در سیمای پیامبران الهی و در اسلام هم سرآمد وجود نازنین نبی رحمت. پس لازم بعد از اشهد ان لا اله الا الله سریعا و تصریحا بحث شهادت به رسالت پیامبر بیاد، اونم با همین قالبی که امام مطرح می‌فرماید. همین که ببینید اشهدو همان گونه که کلمه شهادت رو در مورد توحید به کار می‌برد امیرالمؤمنین، عین اون رو هم در مورد رسالت پیامبر و اقرار به این مسئله، یعنی به تمام وجود لازمه پذیرش این معلم و این هادی و این الگون است که به همون مقدار حوزه‌ای که خداوند رو نصب کرده انسان بپذیرد. اگر در همون حدی است که اطیع الله و اطیع الرسول با تمام باشه، یعنی اطاعت کامل به مقدار اطاعت از خداوند. و من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کسی که اطاعت این رسول کند قطعا اطاعت خدا کرده است. و فراتر از این عرض میکنم تا جای این شهادت باید باشه که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر ولایتش بر مؤمنین از خود مؤمنان بر جانهای اونها فزونتر و بیشتر است به جعل الهی به قاعده الهی. صراحتاً سوره مبارکه احزاب آیه ششم حضرت پروردگار مطرح، این همون ولایتی، این النبی اولا بالمؤمنین که معادل با مقام امامت است عزیزان. یعنی این مقام رو انبیاء دیگه ندارن همشون، بعضی از انبیاء این مقام رو دارن و این رتبه رو دارن، مانند ابراهیم که اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، هنگامی که ابراهیم هم تمام این مراحل رو طی کرد یک به یک رسید به اون خلوص کامل توحیدی و اون عبودیت محض الهی، اونگاه خداوند فرمود انی جاعلک للناس اماما. ابراهیم طی کرده از مقام نبوت و رسالت رو حالا به مقام امامت رسیده است. امامت اون ولایت تامه کامله الهیه است که خداوند این چنین اختیار گسترده‌ای رو به ولی خودش میده که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، آیه 55 سوره مبارکه مائده میشه. این همون ولایت، این همون ولایتی است که پیامبر باید در قدیر خم بفرماید الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من نسبت مؤمنان ولایتم از خودشون به خودشون بیشتر نیست طبق نص سری قرآن؟ همه مسلمانان گفتن بلا یا رسول الله. فرمود اگر این چنین است من کنت مولا فهذا علی مولا، هر که من مولای اویم این علی مولاست او را. وال من والا یارب، آد من آدا یارب، و الاخر آیه به تحویر بند خدا، و تا پایان که وجود اون بارا که پیامبر فرمودن، این همون مقام است. توجه می فرمایید؟ باید به این گونه شهادت داد، همون شهادت اشهد ان لا اله الا الله با همون سبک و سیاق شهادت به رسالت رو امیرالمؤمنین مطرح می کنه. لطف کنی لطف شدم، قهر کنی قهر شدم، با تو خوشم با تو خوشم، ای سنم خوش شکر خوش زغنم، یعنی به تمام وجود دیگه تسلیم باشد انسان. گزینشی نمیشه شهادت به رسالت پیامبر داد، بلکه در تمام حوزه هاست با همون مقیاست موحدانه ای که دیدیم و خواندیم این شهادت رو بازگو فرمودن. حالا نکته سوم، این که وجود مبارک امیرالمؤمنین به اقتباس از خود قرآن برگرفته ای از قرآن وقتی شهادت پیامبر رو میفرماید، بعد از نام شریفشون ویژگی عبودیت پیامبر رو مطرح میکند، عبده و رسوله، من شهادت میدم که پیامبر عبد خداست و رسول خداست. یعنی ابتداعا مقام عبودیت مطرح میشه. من این تعبیر رو گاهی خدمت دوستان این جمله رو گفتم که در کلام عرب میگوییم تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه. مثال زدم همیشه خدمتون، اگر میگوین اکرم زیدن العالم، این آقای زید عالم رو اکرام کنید، احترام کنید، شما میفهمید چرا باید احرام اکرام. اگر میگفتن اکرم علیان، علی رو اکرام کن، نمیدونستیم چرا. اما اگر گفتن اکرم علیان العالم، علی عالم رو اکرام کن، میفهمیم اکرام کردنش به خاطر چیه؟ به خاطر علمش. این اصطلاح ادبی است، میگیم تعلیق الحکم علی الوضع مشعر بالعلمیه. مثل این که این تو عبارت وقتی داری میگی اشهد و شهادت میدم به رسالت پیامبر، علت رو سریع پاش میگذاری، چون عبده، چون پیامبر به مقام عبودیت تام و کامل رسیده است، به بالاترین قله بندگی رسیده است. این استحقاق رو پیدا کرده که ردای رسالت در اون اوج و ختم رسولان و خداوند بر دوش و مبارک این بزرگ مرد الهی به برکت عبودیت و بندگی سراسر قرآن پر. ارایت الذی ینها عبدا اذا صلا، دیدی اون کسی که چه گستاخانه توهین و اهانت می کرد به اون بندهی که نماز می گذارد، به جای اینکه رسولش رو خداوند مطرح کنه، مقام عبودیت پیامبر رو مطرح می کنه، بندگی که پیامبر رو مطرح می کنه. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، منزه از اون خدایی که عبدش رو برد به اون مقامات بلند در معراج. باز عبد مطرح می شه، نه چیز دیگری. این خیلی مهمه. پس ابتداعا قبل از این که عنوان رسالت بیاد، باید قبل از آن عبودیت آمده باشد. فرمود من شهادت میدهم به این که پیامبر عبد و رسول خداست. خب این خیلی لاحقشاست، مشخص میشه اگر کمالی هم برای انسان بخواد متصدر باشه، به جای انسان برسد و کدورت ها رو از جان خودش بخواد بزداید، چاره نیست جز بندگی خداوند، جز عبودیت الهی و اطاعت پذیری از فرمان هم و سر در خط طاعت و بندگی حضرت پروردگار نهادن. به هر مقداری که در این میدان پیشرفت کند، همان مقدار هم فراتر می آید. خب فرمود که من شهادت می دهم بنابراین به این که پیامبر عبد و رسول اوست. این تا اینجا مشخص. ارسله به دین المشهور، که خداوند او را فرستاد با دین مشهور. خب کلمه دین که می دانیم بالاخره به مجموعه آیین الهی دین گفته می شه دیگه، اصول و فروع و همه رو کنار هم جمع می کنیم، شریعت و ملت، همه می شه دین. کلمه المشهور، الان ما واژه مشهور را که به کار میبریم میگیم فلانی آدم مشهوریست، این ورزشکار مشهوریست، نمیدانم این عرض به خدمتون سیاستمدار مشهوریست. کلمه مشهور رو یعنی نامی، نامور، ما به این عنوان مثلا به کار میبریم. اما ریشه لغت این نیست. شمشیر دو حالت دارد، یا در غلاف است تیغ اون دیده نمیشود، یا از غلاف برون کشیده میشود و تیغ اون به نمایش گذارده میشود. هنگامی که شمشیر رو میکشن از غلاف بیرون، میشه بگیم که شهر فلانون سیفه، فلان کس شمشیرش رو شهر مشهور کرد. خوب دقت کنید در دعای عهد چه میخوانید؟ شاهرن سیفی مجردن غناتی منبیان دعوتت دایی دل حاضر و البادی. در دعای خدای آماده هم جوری باشه که دیگه این شمشیر من آخته، تیغ من کشیده، آماده باشم که لبیک بگویم به اون مولای بزرگ وجود و مهیا برای جان بازی در رکاب حضرتش. شاهرن سیفی، شمشیر حالا تا بخوایم از غلاف بکشیم ممکنه بزنن، از وقتی شمشیر کشیده باشد اینو در فارسی میگیم تیغ، آفرین، تیغ آخته. آخته یعنی از نیام برون آمده، از غلاف به در کشیده. پس شمشیر وقتی میاد بیرون از غلاف دیده میشه چیه، تیز براق، نمیدانم دو لب از یک لب از چیز، این دیده میشه، این میشه شهره. فرمود ارسله به دین المشهور، به دینی که کاملا وضوح دارد و آشکاری دارد. این دین کاملا به دین، دینی که وضوح و آشکاری دارد. پایه های این دین مشخص است، اجزاء درونی اون معلوم است. پایان و قایت این دین که میخواد بشر رو به کجا برساند معلوم است. هیچ ابهامی نه در اصول و پایه های اینه، نه در برنامه های این، نه در اهدافش. این میشه دین مشهور. ارسله به دین المشهور، پایه های این دین مشخصه. بر چی مبتنی شده است؟ عقل، علم، اعتدال، فطرت. این پایه های اصلی این دین است. هدفش کاملا مشخص از فلاح و فوز و سعادت و کامیابی در دنیا و آخرت برای بشریت است. محتویاتش هم مشخص، ارکان درونی اون هم بنی الاسلام علی خمس، جزئیات و فروض عرض اصول همش مشخص و تعریف شده است. ارسله بالدین المشهور و العلم المعصور، و این پیامبر رو خداوند فرستاد با علم معصور. کلمه علم به معنای نشانه است دیگه، جای دیگه هم خدمتتون عرض کنم علم به کوه، اصلا تور و جبل، تود و علم، تو اون کتابشه اسامی کوه، تود، تور، جبل، علم، اینا هم اسامی کوه، یکی از اسامی هست. و لهل جوار المنشآت فی البحر کل اعلام، و از آن خداست این کشتی هایی که مانند کوه در دریا ها سر می آورد و دیده می شود، بلند برافراشته و قد کشیده. پس علم کوه، چرا؟ چون کوه نشانه علامت است برای جهتیابی و راهیابی. تو این مسیح و مسیح بلده آن میگید ما جهت جغرافیه اینطور است، داریم میبینیم الان مثلا قله فلان و قله چی رو داریم میبینیم. کلمه معصور از ماده افر، افر یعنی چیزی که به درستی و دقیق باز مانده است، به دست رسیده است. معصور یعنی وارد شده، واصل شده، رسیده. خداوند این پیامبر را فرستاد با نشانه های واصل شده و رسیده و وارد شده. به همین خاطر به آنچه که از معصومین علیه السلام دقیق رسیده است. از همین ایمیلای جامعه دیروز یکی از ایمیل ها همین سال که میگن نمیدانم فلان کس، نمیدانم دعا میده فلان چطور اینا، آیا بریم پیشش نریم این چه؟ گفتم دوست عزیز این دعا دادن و دعا نویس دو مفهوم دارن، یه مفهوم اصیل اسلامی داره، یه مفهوم عرفی اجتماعی داره. تو مفهوم عرفی اجتماعی هر ممکنه شیادی هم بالاخره دکانی باز کند، شیادی گیسو بافت که علوی هم به تعبیر من چهار مجموع نوادر عروضی قصه زیاد بوده است در تاریخ ایران زمین، همه جا بوده است، ما هم مبتلای این مسائل بودیم به تلسم و رمل و جادو و فلان و اینا، من جمله این دعا نویسی یعنی دکانداری، یک معناش اینه، چیزی پرتی پلای این چیزی بالاخره فلان، ماهیت هم که نگاه هیچ نیست. اما یه مفهوم دعا نوشتن یعنی دعا معصور، یعنی دعایی که از معصومین در امورات مختلف وارد شده. این دعا برای این کار، این دعا برای این کار مؤثر. حالا این هم تأثیر روحی ممکنه این دعا داشته باشه، هم واقعا اسراریش گشایش هایی در زندگی ایجاد میکند. بالاخره ما قائل به دو علتیم در وجود، یه علل جلیه، یه علل خفیه، یه علل آشکار، یه علل پنهان در امورات. برای تحقق یه هم یه علتهای آشکاری وجود داره. فرض کنید مثلا برای درمان این بیماری علت این است که این طبیب و این عرض به خدمتون درمان و این علاج و این هم نتیجه گرفتن، این یه را. اما همه دردهای ما شک نکنین تو زندگی با پزشک درمان نشده است. مواردی بوده است که پزشک عزیز و بزرگوار خود من به خود من شخصا گفتن فلانی این درد تو من با تمام معیارها میگم که با داروی من درمان نشد، بنده تردید ندارم. پزشک بزرگوار و عزیز خود من گفتن بارا. بخوین میدانیم که بسیاری از دردها از علت دیگری درمان میشه، اما اون علت برای عموم شناخته شده نیست. پس ما علتهای آشکار داریم و علتهای غیر آشکار داریم. اینطور نیست که همه علل برای ما آشکار و روشن باشد. توجه دارید؟ حالا اینها قصه ها دارند بالاخره. یه نوع دعا اینهاست، به اینها میگیم ادعیه معصوره، یعنی اونهایی که وارد شده، ائمه گفتن رسیده، واصل شده از اینهاست. حالا با این توضیحات فرمود این پیامبر با نشانه های وارد شده و واصل شده آمده است، خداوند رو فرستاد. حالا یه معنای سخن امام میتونه اشاره باشد به نشانه های واصل شده از ادیان گذشته در مورد اصالت این پیامبر که خداوند رو فرستاد، و حال این که این نشانه ها رو قبلا در مورد او گفته بود، پیامبری که یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات و الانجیل، که این یافتنش اسمش رو خوزجیگاه شده تورات و انجیل، یعنی آثارش اومد این پیامبر نشانه ها اومد که معصوره و وارد است. اینو شاره نهج البلاغه نگفته، همین غروبی به ذهنم می آمد که ممکنه این معنا هم در سخن امام باشه. اما اون معنایی که عموما شاید به ذهن میاد، مراد از علم معصور یعنی نشانه هایی که کاملا رد این نشانه ها رو از ادیان قبلی، از ابراهیم، موسی و عیسی می بینید. اون مشترکاتی که بین تمام این ادیان وجود دارد و این پیامبر ما آورده است، مصدقا لما بین یدیه من تورات و انجیل، تصدیق کننده است در آنچه از کتب پیشین بوده است و تکمیل کننده آن. و العلم المعصور سوم، و الکتاب المستور، و خداوند این پیامبر رو فرستاد با کتاب مستور. کلمه مستور ستره به معنای مکتوب کردن و منظم کردن و به اصطلاح حک کردن و ثابت کردن. استار، ستر، مستر، تمام این اشتهاقات همین رو میرساند. کتاب مستور، کتابی که ثبت شده است و نوشته شده است. خداوند با چنین کتابی اون رو فرستاد. خب قرآن است. حالا این کجا اول ثبت شده است؟ در لوح محفوظ الهی، در علم الهی ثابت و مسلم. کلام الله است، کتاب الله است. چقدر زیبا حالا گاهی یک مباحثی بوده از اخیراً هم خب حتی این مباحث خب در زمان خود نزول قرآن بیش اومده، یعنی از ادعاهای جاهلیت همین بوده در مورد قرآن. خب حالا در جاهلیت نوین ما هم به شکل‌های مختلفی گاه مغالطه های این چنینی تو این بحث بوده است دیگه، در بحث انتساب کلام الله و ماهیت کلام الله. و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. پیامبر، اگر هر کدام از این شما مدینه اید، مشرکان مکه، اگر هر کدومشون خواستند که شما بهشون امان بدی و پناه بدی، بیان مدینه، اینها بیان قرآن رو بشنوند، بخونند، بررسی کنند، بعد تعیین موضع کنند، بپذیرند، نپذیرند. و این احد من المشرکین استجارک، اگر یکی از مشرکین از تو پناه خواست، فاجره، پناهش بده، امنیت، با امان، بیاد حتی یسمع کلام الله. خود قرآن به مجموعه این کلام چی میگه؟ کلام الله میگه. حتی یسمع کلام الله. بعد هم فابلغ خو معمنه حازمنن بدیت دو سره بگیر پیامبر براش. یعنی هم بیاد هم با امنیت اون رو برگردان به شهر و دیارش. خیلی آیه عجیبه. واقعا چیز خاصیست این پیام. اون زمان با مشرکان، با اون جامعه عنود، یه چنین دستوری رو خداوند به پیامبر میدهد و رسول خدا رو به چنین چیزی باز میدهد و میخوانه، دعوت میکنه. اون کلام الله یعنی سخن خدا، کلام الهیست، پس ثابت و راسخ در علم خداوند. حالا نازل میشه این کلام الهی. استهزار دارید؟ تمام تاریخ نگاران هم نوشتن که در مجموع دوران وحی قریب 40 نفر به اینها کاتبان وحی گفته میشون. کسانی مانند علی ابن ابی طالب، ابن مسعود، بزرگان زیاد بودند در اینها که اینها کاتبان وحی بودند. یعنی آیه که نازل میشد نبی مکرم اسلام میفرمود بنویسید، میخوند، مینوشتند. حالا یه نفر همراه پیامبر بود، 2 نفر بود، 3 نفر بود، هرچ. اینها به عنوان کتاب، اینا میگن کتاب وحی، و اینها مینوشتند با همون ابزار نوشتاری خودشون مینوشتند. برای همین بعد این بحث پیش میاد، گردآوری مجموعه این مکتوبات و تنظیم کامل جامعه قرآن، که بعد این اختلاف نظر پیش میاد در بین عالمان که آیا این کار در زمان خود رسول خدا انجام شد، گردآوری کل قرآن، یا بعد از پیامبر. بسیاری از بزرگان میگن در زمان خود رسول خدا انجام شد، به هدایت و اشراف خود پیامبر انجام شد، نه اینکه بعد بخواد همینا هم گردآوری بشه. و طبق دستور پیامبر فرمودن این آیه رو کجا بنویسید، کجا بنویسید، و بعد هم سوره ها گرد. خب اونجا هم که بعد از پیامبر رو مطرح میکنن دیگه، مباحث خاص خودش رو دارن. پس بل کتاب المستور، با یک کتاب مستور نوشته شده و کاملا موجه. یه وقتی خدمت دوستان یه بحثی بوده است، اگر تأملی بشه خوب فکر میکنم در این بحث، که این با عنوان حکمت محفوظ در مجموعه آثار، دیویدی حکمت محفوظه که اونجا دقیقا با تمام ادله برون دینی و درون دینی این بحث رو من مطرح میکنم. فقط داخل پرانتز برای یه جهت عرض میکنم اینو الان خدمت دوستان. شما الان فرض بفرمایید شاهنامه فردوسی دارید، با هزاران مرتبه تنزل و بحث تشبیه نداریم، تنزل شاهنامه فردوسی دارید، تصحیح شده است. اتفاقا بهترین، متاسفانه بهترین تصحیح شاهنامه میشه آکادمی علوم شرق مسکو، اینجای تأسف برای ما، و یا ژورنال فرانسوی کار کرده است. حالا تو این سالهای اخیر بالاخره یه دو نفر یه کارهای خوبی در مورد تصحیح شاهنامه و این کارها انجام دادن تو این 50 سال اخیر از خود ما ایرانی ها، با حال اینکه 35 سال از سرای سپنج بسی رنج بردم با امید گنج، و بسی رنج بردم در این سال سی، قبل از اینکه به 35 برسد ابتداعاً سی رو بازگو می کند، بسی رنج بردم در این سال سی، عجب زنده کردم یا عجم زنده کردم بدین پارسی. منتها خب ما همت بعضی هامون کم بودن. شما دقت بکنید، آیا شما چند تا شاهنامه دارید؟ ما یه شاهنامه داریم، ممکنه یه جاهای اختلاف در این بیت بوده است یا الحاقی است که اون هم در جای خودش کاملا بس میشه و مشخص میشه. آیا از زمان نزول قرآن، قرآن دومی ارائه شده است؟ جلد دومی ارائه شده است؟ هزاران هزار میلیون ها حافظ قرآن از زمان خود پیامبر تا امروز بودن، چی حفظ کردن اینا؟ اختلاف تو حفظ اینها با هم؟ میشه یک اتحاد نظری اینطوری پیش بیاد؟ هزاران هزار کاتب قرآن بودن در طول چیز دیگه اینا نوشتن، اختلاف نظر دارند اینها با هم در نوشتن. خوشحال توی یه متن معمولی این رو ما میپذیریم و متوجه میشیم، میگه ما دیوان حافظ اینه، اگر اختلاف نسخه هم هست اینه هاست، این یک دو سه ده بیست پنجاه همونها هم میبینی نیست دیگه در قرآن. یعنی اون ثبت قرآن و ضبط قرآن و دقت پیامبر به این امر و نظارت رسول خدا موجب شد که چیزی پیش نیاد. البته در کل هم همه اینها زیر مجموعه انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون، اشراف خداوند بر کلامش بود که دیگه چون بعد از قرآن کتابی نمیخواست بیاد. فرمود ول کتاب المستور، و خداوند این پیامبر رو با کتاب مستور فرستاد، و نور ساطع و ضیاء لامه. حالا دور نیست این توصیفات بعدی توصیفات خود همین کتاب مستور باشد، و این پیامبر رو فرستاد با نور ساطع. ساطع یعنی درخشانی که دیگه کاملا چشمگیر است، یعنی لمعان و اوج روشنی و درخشندگی رو دارد، و نور ساطع سطع ای زهر در اون اوج، و نور ساطع و ضیاء لامه، ضیاء برقش، برقشی که کاملا چشم نواز است، لمعان اون نورانیتی که نه چشم رو میزنه که انسان چیزی نبیند، نه جوریه که کاهش فضای دید باشه، و ضیاء لامه. خب این تعبیری است که در مورد قرآن میبینیم که ذات پروردگار در خود کلام خیش از قرآن تعبیر به چه میکند؟ نور میکند. انزل نا علیکم نورن مبارکا. در جای خودش خدمت عزیزان عرض کردم. چرا؟ چون شما برای اینکه این حواس ما، سرآمد حواس ما بینایی و شنوایی ماست. وقتی این بینایی ما بخواد کار خودش رو انجام بده، شرط دیدن چیز، چشم سالم به تنها این شرط دیدن نیست. چشم داری ده دهم همه چی رو گربر سر خاشاک یکی پشه به جنبت جنبیدن آن پشه ایان در نظر ماست. اما وقتی نور تو این فضا نیست و فضا تاریکه، چیزی به سطح اشیا نمیخورد که برگردد به چشم شما، تو فاصله کانونی قرار بگیره، تصویر بیاد رو شبکیه انبیه و بعد ببینید. نور نیست. لازمه کار کرده بسر وجود نور است، الا نمیشه در ظلمت دید. دقیقا اون چرا که در این چشم میبینی در درون جان هم همینطور. وقتی بخواد قبه دراکه انسان کار کنه و بصیرت انسان، نه بصر انسان، بصیرت انسان فعال باشه و انسان تمیزگری درونی داشته باشه، قبای درونش فعال باشه در نفس و جانش، نیاز به نور داره. اگر نور در درون نباشد، انسان ره به جای اندرون نمیبرد. اون نور از کجا میاد؟ از سوی خداوند میاد، از وحی الهی میاد. فرمود و نور ساطع و ضیاء لامع و لامر ساطع. و خداوند این پیامبر رو فرستاد با یه امر ساده. کلمه ساده صدعه به معنای کوبندگی و قاطعیت، حتی کوبشی که بزنن یه چیزی رو مثلا اثرگذاری در اون ایجاد کنند صدعه میگن. فرمود فستع به ما تومر، پیامبر نسبت به امر الهی کوبنده و قاطع وارد شد. ولی امر ساده، خداوند پیامبر رو با یک امر قاطع محکم و استوار بدون تزلزل. پیامبر در طول عمر یه جمله نگفت در طی 23 سال که از اون حرفش یک عشر به قول عرب ها یه دهم یه اپسیلون به قول شما عقب نشینی کنه از حرفش. چرا؟ چون با قاطعیت گفت، با تمام جوانب امر الهی و حکم الهی رو گفت. هیچ تغییری، عقب نشینی، تغییر موضعی، گفتار تاکتیکی، بعد عوض کردن، باز مصلحت اندیشی، چی در کار پیامبر این مسائل نبود. چیزی که بود صدع بود، قاطعیت، کوبندگی، استواری و صلابت. مطلب پر صلابت، جدی، استوار و امر صادع. خب حالا ببینید شهادت پیامبر آمد. شهادت شد اشهد ان محمدا الله صلی الله علیه محمد. عبده و رسوله، این عبد و رسول خدا با دین مشهور و آشکار و واضح، نشانه های وارد و واصل، کتاب ثابت و استوار که نورانیت و درخشندگی و پایداری و صلابت دارون در اوج دیده می شود فرستاد. حالا ما می فهمد چرا این کتاب رو با این پیامبر فرستاد؟ اضاحتن لشبهات و احتجاجن بالبینات و تحذیرن بالآیات و تخویفن بالمثلات. چهار تا نکته در نزول قرآن اشاره می کند با این آمدن ارسله و با این دین و کتاب که اضاحتن لشبهات. طبیعیست فضای شبهه فضای بسیار پر رخوتیست عزیزان. وقتی انسان در مباحث فکری اعتقادی دچار شبهه میشه، یعنی اشتباه امور برش، حق با باطل در ذهن او چه میشود؟ مشتبه میشن، میشه شبه، مشتبه میشن، اشتباه میشن در ذهنش، با هم خلط میشن، این میشه شبه. فضای شبه فضای تاریکیست. انسان در فضای شبه رخوت داره، میسته. نشاط انسان رو شبه میگیرد، تلاش انسان رو میگیرد. این شبهات یک کوبندگی داره در وجود انسان. به همین خاطر این توصیه می شود که اگر شبهی برای شما اومد در شبه نمانید. برید. یقینا روی این زمین و زیر این آسمان مینایی منبع، مأخذ و مرجعی هست که شبهات شما را رفع کند. سخت‌ترین و سنگین‌ترین و مشتبه‌ترین مشتبهات را هم که بگید مقیاسی هست که بذارید کنار اون مقیاس ببینید. روشنش کنید، حق و باطلش رو ببینید و تمیزگری ایجاد بشه. یقینا اینطوره، تعبیری نیست. فرمود اضاحتن لشبهات. این کلام رو فرستاد خداوند، این پیامبر با این کلام اومد. اضاحه به معنای ازاله، به معنای زائل کردن، از میان برد. اضاحتن لشبهات، اومد تا شبهات رو بردارد. بهترین منبع برای زدایش شبهات خود نورانیت وحی، خود کلام الهی. عالی ترین مأخذ و منبع برای زدودن شبهاتی است که ممکن اینها تیرگی و ظلمت در وجود ایجاد کنند. کسانی که در شبه میمانند دچار تحیر، تردد، و این رو هم ناچارم عرض کنم، کسانی تو شبه میمونند که دچار یک ضعف فکری هستند. اقویاء العقول تو شبهه نمیمونن، یه طرفه میشن، یا این بر یا اون بر، یه طرف رو غالب میکنن یا حق رو یا باطل رو. نوعا این حالتی از یه ضعفی برمیخیزه که در حالت شبهه کسی با بالاخره شک میانه دو شک میشه دیگه، میخوابه دیگه تو شبه دیگه، همونجا میمونه دیگه، بیرون نمیاد از شبهش. فرمود ازاحتن لشبهات، اومد که این شبهات رو برداد، فضا رو روشن و نورانی کند و این تیرگی ها از میان برداشته بشه. و احتجاجن بالبینات، و فرستاد این کتاب رو که این پیامبر احتجاج میکند با بینات، یعنی حجت بیاره و دلیل بیاره، اون هم بیان روشن قوی و استوار برای انسان هایی که مقداری در بعض از ضعف ها قرار دارن. یه طبقه ازاحتن در شبهات، این یه کار کرد. برای اونهایی که ذهنهای قوی تری دارن و استدلال و برهان بیشتری میخوان، احتجاجن بالبینات، بیاد با منطق بیانه، با منطق احتجاجی، برهانی، استدلالی بیاناتش رو ارائه کند و ذهنها رو قانع کنه. و احتجاجن بالبینات. سوم، یه گروهی هم در جامعه هم نه اون ضعف تردید اینطوری دارن بینابین حرکت میکنن، نه اون تو قوی هم که بزنن بیان جلو و استدلالی صحبت کنند و اهل گفتمان باشن به تعبیری. یه گروهی هم که متاسفانه دیگه اینها یه سقوط ها و انحطاطاتی رو دارند و یه مقلوبیتی نسبت به نفسانیاتشون دارند و دیگه اینها بدجور لغزیدن و توی وادی خوبی قرار ندادن، متکبرانه، مغرورانه، غافلانه دارن میرن. اینها دیگه کسانی هم که باید هشدار بهشون داد. اینا با استدلال برهان کاری ندارن، اینها شبهه برای تبیین شبهه برای اینا معنا نداره، شبهه ندارن، اینا دلیل نمیخوان، اینا اسیرند، اسیر نفسشونن. اینا نیاز به چی دارن؟ اینا نیاز بدارن که بالاخره یک تلنگر جدی شاید در اینها اثر کند و اینها رو به خود بیاورد. لذا کار سوم که می کند، تحویلن بالآیات و تخفیفن بالمثلات، اومد فرستاد که تحویلن بلا، تحویر همون معنایه، یعنی هشدار جدی دادن و خطرات رو روشن کردن. و باز گاهی از روش های آموزشی اینه تا بر کسی که مبتلای به این مزیه است دیگه اون آخر کار تا پایان ها رو بهش نشون بده، آقا نتیجه این روش زندگی اینه، نتیجه این مصرف این ماده این چنین است، نتیجه نمیدونم این اسراف در این مسئله به اینجا منتهی میشه، و این پایان رو هشدار دادن میشه تحذیر. و این یکی از مجموعه مباحث قرآن و سرفصل‌های قرآن همینه، تحذیرن بلا آیات، آیاتی میاد که این هشدارها و این پایان کار رو میدهد که ره به کجا میبرد انسان اگر به این شیوه ادامه دهد و متوقف نباشد. و در کنار این وقتی اوج میگیرد این به خدا آمدن، میشه تخفیفن بالمسولات، تخفیف دیگه واقعا هشدار دادن نیست بلکه چیه؟ ترسوندنه، یعنی واقعا دیگه نهیب زدنه. بالمسولات، مسولات جمع مسوله عقوبه، و این رو ترساندن از عقوبت هاست، نه اینکه آره به خدا آوردن که ممکن است این خطر داره، نه اصلا کاملا اون عقوبت رو کف دست گذاردن و به نمایش کامل در آوردن، همونی که خداوند در مورد اقوام گذشته و عقوبت ها بازگو میکند. یا قیامت رو خذوه و فقلو، بگیرید ببندید، ثم فی سلسله زرعها سبعون زرعا فاسلکوه، در 70 زر زنجیر ببندیدش، بعد ببرید بکشید، بعد بریزید از بالای سرش. اون چی قرآن میگوید دیگه، تخفیفم بالمثلات هست. پس سه طبقه اجتماعی رو قرآن امیرالمومنین فرمود که نتیجه قرآن توسط پیامبر متوجه این سه گروه با این سه طبقه بندی که عرض کردم میشه. حالا ممکنه یه انسانم در شرایط مختلف زندگی این هر سه به کارش آید. و خب حالا تا اینجا که فرمود خداوند این پیامبر رو فرستاد با این دست پر، با این نور و با این ضیا و با این چه و چه و چه، حالا امام جملاتی رو مطرح میکنن که عجیب است. و ناسفی فتنن، این واو واو حالیه است، یعنی وحال این که پیامبر چه آمد، در چنین شرایطی آمد، در چنین زمانی آمد. از اینجا امیرالمومنین قریب 3 وصفی ویژگی رو مطرح میکنن برای تعریف و معرفی جامعه نزول، یعنی جاهلیت، اصل نزول قرآن و شرایط به اصطلاح محل نزول قرآن در آمدن پیامبر مکرم اسلام که بسیار دقیق بود. یعنی نه هیچ منبع جامعه شناسی تاریخی نمیتونیم به این دقتی که امیرالمومنین موجز کوبنده در عین این که مطالب دارن میفهمن، باز اون وجوه زیبایی سخن، آرایی کلام، تمام اینها درش دیده میشه و مشاهده میشه. تشبیهاتش، استعاراتش به زیبایی امام حدود 30 ویژگی رو برای جامعه جاهلیت مطرح میکنه که تو این شرایط پیامبر اومد. گاهی من این جمله رو به بعض از دوستان عزیزان، خب حالا بزرگوارانی که در وادی تعلیم و هدایت و تربیت و امثال اینا هست، عرض میکنم، میگم توقع ما همیشه اینه که الان بالاخره این مدارس خوب ما غیره اینا چی میکنن؟ ما معدل از نوزه بالاتر میگیریم، ما نمیدونم دانشجو میگیریم، به خانوادش دانش آموز میگیریم، خانوادش اینجنین باشد، نمیدونم ما فقط از کسانی که پدرانشون این مشاغل اجتماعی رو داشته باشن اینها اینطور باشن. خب معلومه دیگه، شما اومدید یه جماعتی رو جمع کردید با این استعداد، با این ویژگی، بعدم میگید ما این نتایج رو گرفتیم، ما این مدرسه ما این چنین است. راست میگی آقا معلم، اونهایی که این گونه نیستن اینها رو تربیت کن که اون گونه باشن، تو اینا که کاری نمی‌کنی براشون، که این که هنری نیست. این نخبگان و استعدادهای درخشان و کیو کیو کیو، بعد خب نتایج آمار و اینا هم داده میشه و دیگه دست مریضات و ما هم کف میزنیم و چنین و چنان. انبیا اینطور کار نکردن، اینا تو بستر نامساعد، زمینه های ناهموار، دل های غیر آماده، استعدادهای غیر مهیا، تو این شرایط کار کردن. این مهمه که بتونن تو این شرایط و موقعیت کار بشه و به نتیجه برسد. یه معلم، یه مربی عجیبه واقعا، خیلی عجیب. امیرالمومنین این شرایط رو بازگو میکنن از ابعاد مختلف. این قسمت خطبه مهم عزیزان، یکی این که شناخت به ما میده واقعا چه خبر بوده در زمان نزول قرآن و پیامبر تو چه مردمی اومده. بعد اینجاست که به حق جایگاه و عظمت پیامبر رو بهتر می‌شناسیم. و به تعبیر عامیانه خودمون قدر زحمات پیامبر رو بهتر متوجه می‌شیم. دوم به اعجاز وجود پیامبر پی می‌بریم که تو این شرایط بعد پیامبر سر بر خاک بگذارد و به تعبیر اون مستشرق فرانسوی 1 میلیون قریباً در روی دنیای امروز قائل به رسالت او باشند. به تعبیر آگوستاو لوبون، آیا واقعا همچی میشه؟ چطور میشه تو این شرایط با 23 سال یک کسی اینقدر کار کرده باشه؟ به قریب 30-40 نقطه جهان اون زمان، ما الان بالاخره میگیم ما 5 قاره دنیا. این همه استمرار اعجاز پیامبر، شما کجای دنیا میتونید بگید مسلمان نباشه؟ الان تو قطب نیست؟ تو قطب هم هست. همه کجای جهان امروز پیروان این پیامبر هستن که شهادت به رسالت اون میدن. از جنوب امریکای لاتین بگیرید تا نمیدونم سیچوان تا کجا، هر کجا میخواید برید، شما عرض به خدمتون قاره آسیا رو برید، جنوب اون اوج کانادا رو برید، برید کالگری بیاید تا پایان نمیدونم اون سوی جاکارتا، همه تمام اقطاب زمین رو که نگاه کنید، الان ماشاءالله الحمدلله رب العالمین در جهان بانگ اذان بوده است و هست، حشمت اسلامیان بوده است و هست، شمس دین احمدی تابنده است در جهان، الله اکبر زنده است، دیده در میشه و دارن میگن شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر. اما اینی که پیامبر تو اون شرایط و تو اون زمان و با اون محدودیت ها با کدوم ابزار، با کدوم وسائل، این با این شناخت عظمت کار پیامبر برای ما و برای بشریت بهتر روشن میشه. و اون اعجازش، خلوصش، صفا و اثرگذاریش. من چند جمله‌شو بخونم خدمت دوستان. و ناس و فی فتنه، مردم تو فتنه هایی بودن، تو ابتلاعات، درگیری ها، گرفتاری ها. فی فتنه، وقتی فتنه میاد همیشه تاریکی، ظلمت، گرفتاری، ابتلا. اما کدوم فتنه؟ فتنه ان جزع مفیها حبل الدین، فتنه هایی که تو این شرایط تو این فتنه ها حبل دین و ریسمان دین انجزمه، برای که سریعا تو ذهنتون میاد انجزمه جزام، انجزمه به معنای گسختی، گسستگی و به اصطلاح پارگی به این معنا میتوانیم بگیم، از هم فرو ریختن. وقتی بافت های گوشتی و بافت های پوستی فرو میریزد از بین پیوره میشه، جزام میشه. فی فتن انجزم فیها حبل الدین، در یه شرایطی که ریسمان دین که حبل المتینی است که انسان ها باید بگیرن تو خودشون رو به نردبان آسمان است این کلام، هر که از آن بر شود آیات به بام خودشون رو برسونن، چی شده؟ گسسته شده به دلیل این فتنه هایی که هست. دیگه هیچ اثری از آیین ابراهیمی در این پایگاه دین ابراهیمی وجود نداره. در کنار کعبه ابراهیم و اسماعیل هیچ خبری نیست. انجزمه. خیلی عجیب. فرمو فی فتن انجزمه فیها حبل الدین. در آن فیها حبل الدین. و تزعزعت سوار الیقین. تزعزعت. تزعزع. زعزع استربه. وقتی باد تند میوزه و دیگه این نهال نوپا رو هی داره تکان میده، میشه زعریحو اشجر. خب وقتی میره به باب تزعزع میشه، شدتش چی میشه؟ بیشتر میشه. فرمود و تزعزعت سوار الیقین. سواری، نه سواری فارسی، سواری عربی، جمع ساریه. ساریه یعنی ستون، استوانه. و تزعزعت سوار الیقین، و تمام پایه های یقین و باور به استراب در اومده، هیچ عقیده ثابتی نمونده تو این جامعه، وجود نداره. و تزعزعت سوار الیقین. و اختلف النجر، نجر به معنای اصل، اصول، اس، و به یک اختلاف و ناهمگونی این اصول و پایه ها رسیده است. این جمله تو اول مطلب میخوام بگم بگذارم. و تشتت و تشتت و تشتت الامر، امر دین مردم و امر دنیای مردم به یک تشتت، پراکندگی، بی‌اعتباری، تحیر و سرگردانی رسیده است. حالا ببینید، گاهی مشکلات اجتماعی یا فردی روبنایی است. عزیزان من تو از خانواده وقتی این زوجهای جوان میام، میام اول اینو بیاید صادقانه بین هم روشن کنیم که اختلافی که بین شما داره اختلاف روبناییست یا زیربناییست. شما در اصل زیربنا و اون فونداسیون و اصل این زندگی با هم مشکل دارید. هیچ مزاحم هم نشید، تا همینجا اشتباه کردید، ادامه اشتباه رو به اشتباه استمرار ندهید، جدا بشید، تمومش کنید. یه مرتبه اختلاف روبنایی، حالا سلیقه یکی توی این مسائل اینه، یعنی اصل ساختمان رو پذیرفتن، تو دکوراسیونش با هم مشکل دارن، این قابل اصلاحه. کسادگرایی اینجا پذیرفت، اون سلیقه این رو در بخشایی بپذیره، این سلیقه اون یکی رو بپذیره، با هم در یک زندگی مسالمت‌آمیزی بتونن طی کنن، مشکلی نیست، شیرین هم خواهد بود این زندگی. اما وقتی پایه ها خانه از پای بست ویران است، دیگه خواجه در فکر نقش ایوان است، خنده داره. اون پای امیرالمومنین فهمد پایه‌های این اجتماع لرزیده است و متزلزل بوده است. مردم بنیادی ندارند، پایه‌ای ندارند. امان عزیزان، امان عزیزان از روزی که انسان پایه‌ای نداشته باشه بهش تکیه کنه، اصلی نداشته باشه، نه دینی، نه هویتی، نه ملیتی نداشته باشه، اصل نداره. یعنی چنین انسانی به تعبیر امیرالمومنین، خیلی بحثای ما تکان دهنده است، حکمت کوبین ابن زیاد برد امیر اون رو، بیا بریم دستش گرفت و برد تو صحرا، یه نفسی کشید از عمق جان، علی و سوز دل رو پیاده کرد و گفت ان هاذه القلوب و یف غیرها، و دلها ظرفن، بهترین ظرف اونه که ظرفیت بیشتری داره کمین. بعد شروع کرد ان ناس و ثلاثه، مردم سه گروهن، عالم ربانی، متعلم علی سبیل النجاح، و هم جرها. مردم جایین جامعه شناختی امیر المومنین است. مردم سه دسته میشن. عالمان ربانی، اونان که عالمند و علمشون در مسیر صواب و درست الله به کار بسته میشه نتایج اون و برکات. گروه دوم مردمانی که عالم نیستن اما دوست دارن بدونن، متعلمون علی سبیه النجا، واقعا جویندن پویندن در پی دانستنن، خوش آب حالشون. امام قسم چهارم قائل نشد، فقط یه قسم دیگه کرد جامعه رو. پس سوم هم جور را پشه های پراکنده، ذرات معلق در هوا، یمیلون مع کل ری، که با هر باد یه طرف میرن، چهار شاخ زدنشون با باد کجا باد بیاد بزنن، یمیلون مع کل ری. بعد اونجا اینا به هیچ رکنی و پایه‌ای ندارن. امام فرمود اینا علتش اینه که اینا هیچ پایه‌ای ندارن، اصالتی ندارن. یکی بابا اصالتش ملیتشه، به ملیت و هویت ملیش اصلشه. حالا درست غلط ارزی ندارم، هویت ملیش میگم نمیدونم، من ایرانیم، آرمانم فلان، مثلا اون ایرانیتش عربیتش. یک کسی به دین و باور دینی خودشه. یک بالاخره یک انسان ها اگر اصل نداشته باشن، او بنده خدا میگفت حالا از اصل افتادیم اب نداره، از اصل نیفتیم، اصل نداشته باشه انسان. امام فرمان اصول در جامعه رفته بود، هیچ اصلی برای این جامعه نمونده. و تشدن و زاغ المخرج و عمی المصدر، کافی همین دوتا رو من بگم. و زاغ المخرج، حالا ببینید گاه برای شخص یا اجتماع یه مشکلاتی، یه فتنه هایی، یه ابتلاعاتی، یه رحکم کرده یه هایی پیش میاد، اما فاصله گرفتیم، فاصله گرفتیم به حدی که میشه برگشت، یعنی از برونگاه هنوز میتونیم بیایم به در بریم. اما گاهی انسان آنچنان می رود، آنچنان می رود که دیگه راهی برای برگشت و امکانی برای خروج از مشکل باقی نگذاشته. امام می فهمد در چنین وضعیتی بود جامعه، به گونه ای رسیده بودند این مردم جاهلیت که وزاق المخرج، فضای برون رفت به یه مزیقه، یعنی تنگناهایی بود که نمی شه دیگه بیاد، اونقدر خودشون رو گرفتار کرده بودند. و عمی المصدر، مصدر توضیح دادم، ورود به معنای بردن و رفتن کنار آبگاه، صدور به معنای بازگشتن. و عمی المصدر، دیگه اصلا بازگشتی وجود نداشت، یک کوری و ظلمت در مسیر بازگشت بود. نتیجه این بود که فالهدا خامل و نعما شامل. دیگه امام اوج میدن سخن رو که انشاءالله باید نوبت آینده خدمت دوستان عزیز ادامه این وضعیت رو تا اونجایی که فی خیر دارن و شر جیران، بهترین سرزمین ها اما بدترین مردمان، سرزمینی که عالم ها ملجم و جاهل ها مکرم یا مکرم، سرزمینی که دهان عالماش رو لجام میزنن و جهال میدانداری میکنن، تو این شرایط پیامبر مبعوث میشه. اللهم اکبر. عجیب، امیرالمومنین پرده ها رو بر میدارد، تاریخ رو واخوانی میکند، گزارش سلیم و موجهی ارائه میکنه که انسان به حقانیت و عظمت شخصیت پیامبر به قرآن بیشتر مباهات میکنه و واقف میشه. انشاءالله با هم ادامه بحث رو بررسی خواهیم کرد. در بعدگارا دلهامون به حقیقت قرآن و پیامبرت بیش از بیش آشنا بگردان، دلهامون رو به نور قرآن منور بگردان، باورهامون رو استوار کن، آنی و کمتر از آنی ما را از قرآن، پیامبر و خاندانش دور مگردان. متشکرم. بسلام علیکم.
lawsb.com بزرگترین مرجع سخنرانی‌های کوتاه و شنیدنی.